بیش از یک هفته باز در کاروان بازار بزرگترین دوشنبه معرکه گرفتن ایزی انگشت و تفتیش سندهای صاحبکاران را براه ماندند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می نمویم. در وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند این اقدام به خاطر چاره‌های بیشتری امنیتی گرفته شده است، ولی شرح ندادند که از چی نگران هستند. تاجران میگویند دلیل رفتار مقامات را نمیدانند. گرفتن ایزی انگشت تاجران و سنجش حجت صاحبکاری آنها بعد از یک ماه حمله مرگبار به دیدبانگاه اشقابات در ناحیه رودکی صورت میگیرد. با گفته منابع یک تاجر سابق بازار با آن پیوند داشت، ولی مقامات در این باره چیزی نگفتند. چندی از تاجران روز 9 دکبر به رادیو آزادی گفتند ماموریت بازار تنها آگاه کرده است که باید ایزی انگشت را ثبت کنند و نسخه حجت های صاحبکاری را پیشنهاد نمایند. پیرو میرزا محمدوف تاجر کاروان میگوید دقیق نگفتند این کار با چی هدف صورت میگیرد. او گفت چند روز پیش ایزی انگشت سپرده است، اما پیش از آن باید در نمایندگی امانتبانک در بازار 6 سومونی بدهد.
برای همین چی گپ شده بود در همین بازار؟ برای همو گفتند در هم پایان دروازه در دست لنیس کشیده بود، در کجا شده بود در همو و همو خاطر کدامش همینجا در سودا داد در چی بود و همو خاطر همو را سنجش دارم.
حلیمه فیضیه و مدیر بازار کاروان در صحبت روبرو به خبرنگاران رادیو آزادی گفت نباید تاجران نگران شوند. او گفت این نه سنجش بلکه یک کار معمولی است. برای ثبت ایزی انگشت در دروازه سیومی کاروان یک نقطه ویژه کشوده شده است که تاجران با نوبت آمده در حضور کارمندان مقامات ایزی انگشت خود را ثبت می نمایند. عمرجان امامعلی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان می گوید هر تاجری که اثبات کند پیشتر ایزی انگشت و سندهای دیگر را به مقامات داده است، حجتی از نو گذشتنش نیست. حالا ساکنان تاجیکستان هنگامی گرفتن شناسنامه‌های بیومتری خارجی و شناسنامه‌های پلاستیکی داخلی ایزی انگشت می سپارند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی افزود دقیق نمی‌داند که چنین اقدام در بازارهای دیگر نیز می‌گذرد یا نه. چندی از مسئولان بازارهای دیگر دوشنبه نیز از وجود چنین اقدام اظهار بی‌خبری کردند. سید ولی سبزایف مدیر بازار سخاوت روز 9 دکبر گفت از تاجران بازار آنها ایزی انگشت نگرفتند و سندها را نیز تفتیش نکردند. در حالی که مقامات انجام این اقدام را ضروری می‌حسابند، برخی از حقوق‌شناسان می‌گویند همه‌گونه چاره‌های امنیتی نباید حقوق ساکنان را پایمال کند. شاکرجان حکیموف دکتر علمی حقوق روز 9 دکبر گفت کوشش جمع کردن معلومات علاوه‌گی در باره شهروند خلل‌دار نمودن دخل‌ناپذیری شخصیت است. وی افزود مبارزه با ظهورات نامطلوب نباید به منبع دیگری دریافت پول از تاجران تبدیل یابد.
در صنعت‌های معیاری حقوقی مربوطه بسیار حالت‌ها تنظیم شدند که با استفاده از آن درباره شخصیت، هویت شخص و تمام دیگر معلومات ها را گرفتن و دسترس نمودن یکان مشکلات ندارد. بنابراین اگر اینها میخواهند همین گونه عمل در بازارها جاری کنند، سند باید خصوصیت معیاری حقوقی داشته نشده که در وزارت عدلیه با پیشنهاد مقامات وکالتدار دولت از قید گذشته نشده کار و بدون شک مقامات مربوطه دیگر باید خلاصه تیه.
مسئولان بازار کاروان میگویند 5 سال پیش مقامات تنها ایزی انگشت شهروندان خارجی را که در بازار فعالیت داشتند گرفته بودند. حالا در برابر ایزی انگشت عکس تاجران، نام و نسب، جای زیست، مکان تولد، اجازه فعالیت، شهرنامه صاحبکاری و شماره تلفن آنها ثبت کرده می شود. به اطلاع مسئولان در بازار کاروان 2800 تاجر و در کاروان سیتی حدود 5000 نفر کار می کنند. عین زمان یک مسئول بازار کاروان گفت حالا با کار قبول کردن هر نفر در بازار در موافقه با مقامات حفظ حقوق صورت می گیرد.
پیشنهاد عکس و نوارهای جالب پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما به ما کمک کنید و ما به شما کمک میکنیم.
با رقمی وایبری ما کد 420-725-602 و 213
نوار، عکس و خبرهای خود را فرستید.
مقامات تاجیکستان میگویند مبارزه با فساد مشکلی تنها نهادهای دولتی نیست و باید همه قشرهای جامعه در آن نقش داشته باشند. برخی از صاحب نظران گفتند مردم از وجود فساد مالی بارها شکایت کردند و این به اراده مقامات وابسته است که برای پوره ریشه‌کن کردن آن اقدام جدی کند یا نه. رادیو آزادی در روز جهانی مبارزه با فساد که هر سال 9 دکبر تجلیل می شود با این مسئله روی آورد و از ساکنان و کارشناسان پرسید که مبارزه با فساد در تاجیکستان تا کجا موثر بوده است. جزئیات این موضوع را من امریدین علیموف برایتان پیشنهاد می کنم. در این روز مقامات برای شرح مسئله دسترس نبودند، ولی آخری هفته گذشته سلیمان سلطانزاده رئیس آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیا با نشر مطلب گفت کرپسیا زندگی سالم و امن در جامعه را خلالدار نموده دولتداری را به خطر می اندازد. هر یک ما عهده داریم که در کاهش نظررس این پدیده نامطلوب سهم خود را بگذاریم. و اطلاع نداده است که مبارزه با فساد در تاجیکستان به کجا رسیده است و آیا چی اقدام جدی در این باره گرفتند. گلافشان سلیمزاده سکنی 43 ساله تاجیکستان به این نظر است که فساد به جزئی از زندگی مردم تبدیل یافته، به دادن رشوه حل مشکل غیر ممکن شده است. او گفت
مثال تولدی کودک با سری تولد کردنش پول میتین بخچه و میدر آوردگی شوین پول دپو
تماما هیچی کار کرده نمیشه. علی اکبر عبدالله رئیس سازمانی تشکل تفکر ضد کرپسیونی در نوبت خود شهروندان را به بی‌پروایی گناهکار کرد که به نظر او باعث شده است مقامات در مبارزه با فساد تا حد ضروری موفق نشوند و افزود
مبارزه با کرپسیا و این کارها باید که در همکاری ساختارهای دولتی در یکجایگی با جامعه شهروندی باید که صورت بگیرند. چونکه فقط با یک کارهای حقوقی آشکار کردن کرپسیا و با جوابگری جنایتی کشیدن اون شخصان مسئول هیچ وقت کرپسیا را ما نمیتوانیم که ریشه‌کن کنیم.
برخی از کارشناسان میگویند ساکنان در مسئله فساد در جامعه بی‌طرف نیستند. اگر بعضی برای بی‌دردی سر حل شدن مشکل خود با دادن پرارضی‌اند، برخی دیگر به نهادها مراجعت میکنند ولی ظاهراً پشتیبانی نمیبینند. این حال با بنظر و رئیس سازمان غیر دولتی پرسپکتیو پلیوس و یکی از داوطلبان مقام پرزیدنتی در انتخابات سال 2013 رشوه ستانی در سطح‌های پایین حکومت را مشکلی جدی نمیداند. با باوری او فسادکاری در سطح بالای حکومت مایه نگرانی جامعه تاجیک و بین المللی شده است. او گفت
همین چینونیکای بلندپایا با مافیا یک جای میشوند و اونهایی که غیر قانونی پول کار میکنند همین را فساد میگویند. اونهایی که مثلا پاره است این آسان است نیست کردن. اگر از بالا مثلا این چیز زیر شود از بالا اونهایی که میلیون ها را میدوزدند ما دیدیم که حتی اون ارگان هایی که باید مبارزه برن با مقابلی همین کار اونها خود دست دارن در این کار.
مقامات میگویند آنها در مسئله مبارزه با فساد با کسی رحم نمی کنند و هر کسی با شست هفتید جزا می دهند. از جمله آنها با عنوان مثال میگویند دو سال پیش 10 مقام بلند پایه خود آژانس ضد فساد را دستگیر و مجازات کردند. در همین حال برخی از تحلیلگران میگویند حمایت شدن بعضی از افراد از طرف مقامات بالایی کشور شفافیت و جدی بودن معرکه مبارزه با فساد را زیر سایه قرار داده است. برای مثال با گفته آنها مهمه امسال رئیس جمهور امام‌علی رحمان در جلسه رسمی شهباز رجب‌زاده سردار دیدبانگاه گمرکی دوشنبه را با اتهام خلافکاری از جمله خرید چند خانه و ماشین و سفرهای زیاد خارجی در مدت تقریبا 2 سال کارش تنقید کرد، اما گفت جوانیش را به نظر می‌گیرد و جزا نمی‌دهد.
هی همین مولتی‌مدیا را چی گوییم؟
مولتی‌مدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسونه ای. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
با تصمیم وادا یا آژانسی جهانی ضد دوپینگی روسیه به مهلت 4 سال از شرکت در بازی‌های المپی و هم مسابقه‌های جهانی ورزشی محروم می‌شود. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در قهرمانی آسیا 2020 در گروه A با دسته‌های ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت خواهد کرد. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. وادا یا اجانسی جهانی زیدی دوپینگی در جلسه ای که روز نهمی دکابر برگزار شد قرار کرد روسیه به مهلت 4 سال از شرکت در بازی های اولیمپی و هم مسابقه های جهانی ورزشی محروم می شود. ماهی گذشته اعضای این اجانسی پیشنهاد کردند که روسیه برای 4 سال دیگر از حق شرکت در مسابقه های جهانی ورزشی از جمله اولیمپیاد سال 2020 در توکیو محروم شود. متخصصان وادا گفتند که در اطلاعی از جانب آزمایشگاه به عنوان اجانسی پیشنهاد شده برخی نموافقت ها آشکار شد. روسیه سال 2014 در رابطه با ماجرای عظیم دوپینگی بدنام شد و یک تحقیقات بین المللی ثابت کرد که در سطح دولت روسیه سیاست استعمال دوپینگ از جانب ورزشکاران به خاطر تامین کشور با مدال های المپی براه مونده شده است. ماه سپتامبر سال 2018 وادا تحریم 3 ساله اجانسی ضد دوپینگی روسیه را شرطاً بیکار کرد و گفت که روسیه باید این اجانسی را با نمونه های سالهای 2012 تا 2015 هم تامین کند. ولی کمیته مطابقت با بازبینی های شکایت های وادا روز 25 نویامبر درباره از جانب یک آزمایشگاه مسکو در ماه ینور ساختکاری شدن برخی معلومات خبر داد و پیشنهاد کرد که روسیه به مهلت 4 سال دیگر تحریم و خود کشور از حق شرکت در مسابقه های ورزشی عظیم محروم شود. خبری دیگر، دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در قهرمانی آسیا 2020 که از 26 فوریه تا 8 مارس سال آینده در اشق‌آباد برگزار می شود، در گروه A با دسته های ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت خواهد کرد. بر اساس قرعه‌کشی مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2020 آید به فوتزال که در مهمانخانه المپیای اشق‌آباد دایر گردید، 16 دسته به 4 گروه تقسیم شد. با گروه B ژاپن، لبنان، قرغیزستان و کویت، با گروه C ازبکستان، بحرین، چین و اندونزی، با گروه D ایران، تایلند، کره جنوبی و عربستان سعودی داخل شدند. منتخب تاجیکستان اولین بازیش را در گروه A 26 فوریه مقابل منتخب ویتنام برگزار میکند. بعدن 28 فوریه با منتخب ترکمنستان وارد رقابت میشود. بازی دوری آخرین سبقت گروهی را منتخب تاجیکستان 1 مارس با منتخب عمان انجام میدهد. حسین شادیف، یاور سرمربی منتخب فوتزال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
برای ما این قرعه‌کشی خیلی یک شانس زیاد آورد. برای از گروه بالا رفتن و جام جهانم غلطیدن شانسمون بالاتر شد نسبت به قرعه‌کشی‌های قبلی. با ویتنام و ترکمنستان برای ما بازی‌های حل‌کننده حساب می‌شوند و با عمان هم می‌تونیم بازی خوب نشون دهیم.
بر اساس نظام‌نامه قهرمانی فوتزال آسیا از هر گروه 2 دسته بهترین به 1/4 فینال می‌برایند. باید گفت که از روی نتیجه‌گیری قهرمانی آسیا در اشق آباد 5 دسته بهترین به حق شرکت در قهرمانی جهان 2020 که از 12 سپتامبر تا 4 اکتبر سال آینده در لیتوا برپا می‌گردد مشرف می‌شوند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه:
بانک مرکزی روسیه گفت مرکز یگانه پول فرستی تأسیس داده تاجیکستان و قانونهای روسیه مخالفت ندارد، اما مهاجران در ارسال مبلغ همانا به مشکل دچار می آیند. استخراج انگشت بیشتر شد و نرخش هم بالا رفت. آمدن زمستان و یا خودخواهی فروشندگان.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
حکومت تاجیکستان با صدور یک قرار به شخصان انفرادی اجازه داد در موضع هایی که ذخیره های طلا و دیگر متال و سنگ های گرانبها حساب نشدند به استخراج آن مشغول شوند. قرار حکومت در این باره روز 27 نوامبر به امضا رسید که آن ترتیب استخراج سنگ و متال های گرانبها و یا زرشویی را در قلمرو کشور تنظیم میکند.
موافق این قرار شهروندان الهیده می توانند تنها از موضع هایی که ذخیره ثروت هایش حساب نشده و در تراز دولت گذاشته نشدند به استخراج مشغول شوند. موافق قاعده تصدیق کرده حکومت برای زرشویی و استخراج دیگر سنگ و متال های گرانبها، شهروندان نخست باید از وزارت مالیه اجازت نامه گیرند و حاصل به دست آورده خود را پوره به وزارت بفروشند. طبق قرار حکومت، شهروندان تاجیکستان حق دارند با راه دستی و بدون استفاده ماشین و تجهیزات طلا، نقره، پلاتین، قلعگی، ولفرام، تیتان استخراج کنند. همچنان قرار مذکور به ساکنان حق داد که به جمع آوری سنگ یاقوت، یاقوت سرخ و سنگ های دیگر مشغول شوند. موافق قرار حکومت کسانی که با اجازه وزارت مالیه به زرشویی و استخراج دیگر ثروت های طبیعی مشغول می شوند، نباید از ریاگنت های کیمیاوی استفاده کنند. رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکرات و مشاور پیشین رئیس جمهوری تاجیکستان از پرزیدنت امامعلی رحمان خواست است که گرفتپولی نامزدها را برای انتخابات پارلمانی بیکار کند. گرفتپولی برای هر نامزد 5800 تومانی معادل تقریبا $600 مقرر شده است. ظاهیروف روز 9 دکمبر در اظهارات گفت برای 10 نامزد حزب 58000 تومانی و برای 22 نفر بیش از 127000 تومانی ضرور است و گفت است این غارت در روزی رفشن است. گرفتپولی یک شرط اساسی اشتراک در انتخابات است. هر کسی که پیروز شد مبلغ دادش را پس میگیرد، ولی افراد ناکام پول خود را از دست میدهند. نمایندگان مقامات میگن گرفتپولی در گذشته به 200 نشان دهنده یعنی به حساب حاضره به 11600 تومانی برابر بود و سال 2014 هم آن را به 100 نشان دهنده پایین آوردند. در گذشته بعضی از افراد الهیده نیز گرفتپولی نامزدها را گران خوانده بودند. رحمت الله ظاهیروف میگوید حکومت تاجیکستان باید گروی انتخاباتی را فوراً بیکار کند، آنچنان که 10 سال پیش روسیه بیکار کرده بود. در آخری سال گذشته کشورهای عضو اوپک به موافقه آمدند که سطح استحصال نفت در جهان را روزانه تا 1.2 میلیون بشکه می‌رسانند. این سازش که ماه دکمبر سال گذشته به دست آمده بود، در نشست ماه ایول امسال هم بار دیگر تصدیق شد. در پی جلسه اخیر اوپک نرخ نفت تقریبا بی تغییر مانده است. یک بشکه نفت نوع برند در اطراف $60 فروخته می شود. برای روسیه این نرخ سازگار نیست، چون که بودجه سال 2019 این کشور با نظر داشتی $42 برای هر بشکه نفت تنظیم شده است. ولی کشورهای دیگر مثل عربستان سعودی به خاطر بهتر کردن اقتصادشان به نرخ بلندتر نیاز دارند. دوامی 3 سال آینده بانک آسیایی رشد به تاجیکستان تقریبا $400 میلیون پول جدا میکند. مبلغ ها برشت ساخه های انرژی، نقلیات و تجارت کشاورزی روانه کرده میشوند. بانک آسیایی رشد کمک مالی را به تاجیکستان در حجم نزدیک $400 میلیون دوامی سالهای 2020 و 2022 به نقشه گرفته است. سرمایه گذاری ها برشت میبدعی ساخه انرژی، بهبود زیربنای شهری، کار نقلیات، دستگیری رشد بخش مالیوی، همچنین بهبود اداره کنی ذخیره های آبی و بخش های دیگر عبارت است. بانک آسیایی رشد در تاجیکستان تقریبا $780 میلیون را سرمایه گذاری کرده است.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. بانک مرکزی روسیه گفت قانون این کشور با پیوستن شرکت های انتقال پول به مرکز پروسسینگی بانک ملی تاجیکستان مخالفت ندارد. پیشتر بعضی از شبکه های انتقال پول روسیه گفته بودند که قانون های این کشور اجازه نمی دهند که به مرکز نوی پولگذارانی تاجیکستان آنها همراه شوند. بانک ملی تاجیکستان روز 3 دکمبر طرز نو انتقال پول را از خارج به کشور جاری کرد. تا کنون به مرکز نو شبکه های یونستریم و کانتاکت همراه شدند. مقامات روز 9 دکمبر گفتند به زودی نظام وسترن یونیون نیز می پیوندد، اما این شرکت تا هنوز این ادعا را حالا تصدیق یا رد نکرده است. خدمات مطبوعاتی بانک مرکزی روسیه، ناشر روبل و نهاد تنظیمگری بانک ها و تشکیلات های مالوی در آن کشور روز 10 دکمبر در یک پاسخ خطی به رادیو آزادی نوشت قانونگذاری روسیه به شبکه های ارسال پول که انتقال های فرامرزی مبلغ را عملی میکنند امکان میدهد به مرکز پروسسینگی بانک ملی تاجیکستان پیوست شوند. ضرورت برای وارد کردن تغییرات به قانون فدرالی 161 وجود ندارد. پایان اقتباس. اشاره بانک مرکزی روسیه به قانون قانون فدرالی 161 در باره نظام ملی پرداخت است که به ادعای برخی از شرکت های ارسال پول طلبات پیش گذاشته بانک ملی تاجیکستان برای پیوستن به مرکز یگانه پروسسینگی مغایر به این قانون است. از جمله دفتر مطبوعاتی شبکه زلاته کرونا که تا یک هفته پیش 82% بازار انتقال پول به تاجیکستان را زیر دست داشت به رادیو آزادی گفته بود اصول کاری که بانک ملی تاجیکستان پیشنهاد دارد با قانون 161 مخالفت ایجاد میکند. با ادعای ماموران این شبکه موافق قانون مذکور مرکز حساب برابر کنی هنگام انتقال پول تنها بانک و یا تشکیلات مالیوی میتواند باشد که در قلمرو روسیه جایگیر است و اجازت نامه بانک مرکزی روسیه را دارد. اما بنابر شکل کاری که بانک ملی تاجیکستان تقاضا دارد، نظام های انتقال باید در بانک ملی تاجیکستان حساب شده مبلغی برابر به یک ماه انتقال را ذخیره کنند. طلباتی که سبب اساسی اختلاف میان بانک ملی و بعضی از نظام های انتقال دهنده روسی شده است. ماریا میخائیلوا رئیس انجمن ملی پرداخت های روسیه که شبکه های انتقال پول عضو آن هستند گفت شرکت هایی که تقاضای بانک ملی تاجیکستان را پذیرفته شامل مرکز پروسسینگی شدند ریسک نقص قانونگذاری روسیه را خود بر دوش گرفتند. او گفت
در این قضیه تأسف آورش این است که شهروندان تاجیکستان ضرر میبینند. در این حالت شهروندان از خودخواهی جانب ها و عدم خواهشی تنظیمگری ساحه یعنی منظور بانک ملی و نظام های انتقال پولی روسیه برای گذشت به یک دیگر زیان میبینند. چون که برای نظام های انتقال پولی شکلی که تاجیکستان پیشنهاد میکند ریسک نقض قانون های روسیه را در پی دارد.
اما همکنون بانک مرکزی روسیه رسما اعلان داشت که پیوستن شبکه های ارسال پول آن کشور به مرکز پروسسینگی تاجیکستان مخالف نیست. از شرکت های روسیه تا به حال تنها یونیستریم و کانتاکت به مرکز سازماندهی بانک ملی تاجیکستان پیوستند. شبکه زلاتای کرونا بزرگترین شبکه انتقال پول به تاجیکستان به ادعای آن که طلبات کشور مخالف قانون های روسیه هست شامل این مرکز نشده است و عملا در تاجیکستان از کار باز ماند. بانک ملی تاجیکستان در اظهارات اخیرش از ساکنان خواست که پول خود را از خارجه تنها با واسطه های نظام های یونستریم و کانتاکت بفرستند و از خدمات شبکه های دیگر از جمله زلاتای کرونا موقتا دست کشند. تصمیم اخیر بانک ملی بسیاری ها را نگران کرده است. آنها میگویند در انتقال پول از خارجه به تاجیکستان و یا برعکس مشکل دارند. مقامات بانک ملی هدف از تصمیم اخیر را به آسیب رسانیدن پول مهاجران به نزدیکانشان دانستند، اما بعضی از کارشناسان هدف اساسی بودن این تصمیم را زیر سوال میبرند. آنها میگویند ظاهرا بانک ملی میخواهد با بازار کلان انتقال پول که تنها در 9 ماه سال اخیر از روسیه به تاجیکستان نزدیک 2.5 میلیارد دلار فرستاده شده است شریک شود و یا این بخش را پورا زیر انحصار خود بگیرد، چیزی که مقامات بانک ملی تصدیق نمیکنند. شما شنونده مجله دنیا اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های بعدی برنامه. با شروع فصل زمستان در تاجیکستان و بیشتر شدن طلبات به انگشت، نرخ آن نه تنها در منطقه های دوردست بلکه در محله های اطراف پایتخت کشور هم گران شده است. ارزش 1 کیلوگرم انگشت سنگ استحصال قرغیزستان برای مثال از 1.30 درهم به 2 رسیده، نرخ انگشت وطنی نیز بالا رفته از 50 درهم قبلی به 1 برابر شده است. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم سروناز روح‌الله.
فخرالدین ایگامبردیف ساکن ناحیه رودکی هر روز در دکان نانپزیش بیشتر از 30 کیلوگرم انگشت سنگ استفاده میبرد. میگوید برای طولانی تر گرم نگاه داشتن تنور او از انگشت قرغیزی استفاده میکند. اما این نانپز را حالا بالا رفتن نرخ این نوع سوزشواری نگران کرده است. با گفته وی اگر تا یک هفته پیش هر کیلوگرم انگشت را 1.30 درهم خریداری میکرد، حالا نرخ آن تا 2 رسیده است.
خیلی قیمت شدگی پیشتر بود نقصتر بود و حاضر خیلی سرانو چند پول حاضر 30-40 با همین لیش نیرفت داده. اگر روز با قیمت شدن گیره مگر هم نمیدونم چو کنید، یعنی ورده سیان من نمیدونم این کموری میگن که قرغیز های اینا یک دو بار خونه با نموی خونه داشتیم واردن اینی قرغیز های گفتن که با اینی عینی بوده ایم نمیدونم من خیلی مونده شده به در گیره ده. بوی کردم دیدم هم خیلی چخه مونده گیم که هم خیلی ایست دادم با تنبال نوز اکس گرفته گیردم هم او بیتکه شد.
مثل فخریدین مشتریان انگشت قرغزستان با وجود یک برابر بالا بودن نرخش بیشتر بودند، چون که به گفته اونها انگشت قرغزی خوب میسوزد و تا دیر میموند، اما حرارت انگشت تاجیکستان کمتر است. ولی اونهایی که وابسته به شرایط مالی خود برای زمستان سوزشواری میخرند میگویند نرخ انگشت وطنی هم نسبت سال گذشته بالا رفته است. محپای کارکریم و ساکن شهر وحدت میگوید همیشه در فصل سرما انگشت میخرد، ولی نرخ ها امسال برای او مشکل پیش آورد. وای میگوید سال گذشته یک خلطه 30 کیلوگی انگشت اینی را 15 سومانی می خرید. امسال نرخ آن 30 سومانی شده است. نگرانی ساکنان از بالا رفتن نرخ انگشت در حالی است که در تاجیکستان 21 کن انگشت وجود دارد و ذخیره های شناسایی شده در آن 4 میلیارد تن اعلان شده است. وزارت صنعت و تکنولوژی های نو خبر داد که استخراج انگشت در 9 ماه اخیر 1.5 میلیون تن بوده، نسبت سال گذشته 200 هزار تن بیشتر است. این وزارت میگوید حالا در انبارهایش 411 هزار تن ذخیره انگشت دارد. امرالله اکبرف که تاجر است و انگشت استخراج نوحه عینی و انگشت وارداتی از قرغیزستان را میفروشد، گران شدن نرخ این نوع سوزشواری را به چند عامل ربط داد.
نو سر شاشاویشا برای زمستون والا قرغیزستان آوردگان اكو فرق شمه کی بهترین چم کومری تاجیکستان ده بهترین کومری قرغیز است. که کی مثال جوش قیمت کنن با یو قیمت میکنن، اگر نه نرخ قدش اساسن یگش هست.
از سوی دیگر فروشندگان سبب گران شدن نرخ انگشت قرغیزی را در بالا رفتن نرخ حمل و نقل ربط می‌دهند و بالا رفتن انگشت وطنی را به بیشتر شدن طلبات در کارخانه‌های کلان استحصالی می‌دانند. بر اساس آمار رسمی از 1,500,000 تن انگشت که در 9 ماه اخیر استخراج شده است، حدود 60% در مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو صرف می‌شده است. ارزش مالی این مقدار انگشت استخراج شده در 9 ماه اخیر نزدیک به 237 میلیون دلار برآورده شده است. طبق آمار رسمی وزارت تاجیکستان، سال جاری با پاکستان و ازبکستان حدود 11 هزار تن انگشت صادر کرده است. مقامات میگویند تاجیکستان امکان صادرات مقدار بیشتری انگشت سنگ را در اختیار دارد، اما در انتقال آن مشکلی ها پیش آمده است. از جمله انگشت سنگ تاجیکستان توسط ماشین های بورکش انتقال می یابد، اما هنگام وارد شدن به این کشورها از راننده های ماشین بورکش مبلغ بزرگی خراج ستانیده می شود که در نتیجه این مبلغ به قیمت انگشت سنگ تاجیکستان اضافه شده رقابت پذیری آنها را کاهش می دهد. اما اقتصاد آنها افزایش طلبات به انگشت قرغیزستان را به کشوری که ده ها کنی پر از انگشت دارد در کمبود مارکتولوگ های خوب می دانند. دلشاد احمدوف شارح اقتصادی به این نظر است که باید پیشنهاد فروش انگشت وطنی درست راه اندازی شود. در گذشته مقامات تاجی گفته بودند که از واردات انگشت خارجی جلوگیری می کنند، ولی با این وجود همه ساله هزارها تن انگشت سنگ از قرغیزستان به تاجیکستان وارد می شود. در تاجیکستان در فصل سرما به جز از شهرهای اساسی در نقاط دیگر کشور گاه و ناگاه محدودیت خالی نیروی برق جاری می شود و ساکنانی که در حوالی زندگی دارند برای گرم کردن خانه هایشان از مواد سوختی الترناتیو نظیر انگشت سنگ استفاده می کنند. از سوی دیگر صاحب نظران می گویند استفاده کمتری انگشت سنگ برای گرم کردن منزل برای حفظ محیط زیست سودآور است، زیرا در پی سوختن انگشت سنگ دودهای ضررناک وارد فضا شده به گرم شوی اقلیم تاثیرگذار می شود.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجیب و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم تا برنامه های بعدی. خدا نگهدارتان.